به کلام خداوند دقت کنید، از رساله دوم پتروس فصل سوم. این رساله دوم را ای محبوبان الان به شما می نویسم که به این هر دو دل پاک شما را از راه یادآوری برمی انگیزانم تا به خاطر آرید کلماتی که انبیاء مقدس پیشا پیش گفتند و حکم ما رسولان خداوند و نجات دهنده را. و نخست این را بدانید که در ایام آخر استهزا کنندگان با استهزا ظاهر خواهند شد، که بر وفق شهوات خود رفتار نموده خواهند گفت کجاست وعده آمدن او؟ زیرا از زمانی که پدران به خواب رفتند هر چیزی به همین طوری که از ابتدای آفرینش بود باقی است. زیرا که ایشان عمدن از این غافل هستند که به کلام خدا آسمان ها از قدیم بود و زمین از آب و به آب شکل پذیرفت و به این هر دو دنیایی که آن وقت بود در آب غرق شده هلاک گشت. اما آسمان و زمین الان به همان کلام برای آتش ذخیره شده و تا روز داوری و هلاکت مردم بیدین نگاه داشته شدند. اما ای محبوبان، این یک چیز از شما مخفی نماند که یک روز نزد خدا چون هزار سال است و هزار سال چون یک روز، چنان که خداوند در وعده خود تأخیر نمی نماید، چنان که بعضی تأخیر می پندارند، بلکه بر ما تحمل می نماید، چون نمی خواهد که کسی هلاک گردد بلکه همه به توبه گرایند. اما روز خداوند چون دوز در شب خواهد آمد که در آن آسمان ها به غرشی عظیم زائل خواهند شد و عناصر سوخته شده از هم خواهد پاشید و زمین و کارهایی که در آن است سوخته خواهد شد. پس چون همه اینها ذوب خواهند گردید، شما چگونه مردمانی باید باشید در هر زندگی مقدس و دینداری؟ و آمدن روز خدا را انتظار بکشید و آن را بشتابانید که در آن آسمان ها سوخته شده از هم پاشیده خواهند شد و عناصر از حرارت گداخته خواهد گردید، ولی به حسب وعده او منتظر آسمانهای جدید و زمینی جدید هستیم که در آنها پارسایی ساکن خواهد بود. پس ای محبوبان، چون انتظار این چیزها را می کشید، جد و جهد نمایی تا نزد او بی لکه و بی عیب در سلامتی یافت شوید. این کلام خداوند هست و مطلبی که امروز قصد داریم در نظر بگیریم در رابطه با همین آیات هست، موضوعی که خاص کتاب مقدسه و در ادیان و مذاهب دیگه به هیچ شکلی دیده نمیشه، و اون هم موضوع نبوت هست. نبوت میدونید که به آخر رسیده، نبوت تازهی به کسی داده نمیشه. وقتی که ما میگیم نبوت، یعنی آنچه که پیامبران راستین خدای زنده از پیش راجع به آینده به ایمانداران بیان میکنن. پتروس در این رسالهش از کتاب مقدس با عنوان کلام مطمئن انبیا یاد میکنه. پس نبوت به معنای خاص کلمه یعنی خدای زنده و حقیقی، وقایعی رو که در آینده روی خواهد داد از زبان فرستادهش بر ایمانداران آشکار میکنه. در عهد قدیم ما نبوت‌های زیادی رو داریم و همچنین در عهد جدید، یک نمونهش رو در این آیات خوندیم. خداوند به منظور خاصی این کار انجام میده، قومش رو از آینده با خبر میسازه تا منتظر اون باشن و در سایه اون واقعیت زندگی کنن و برنامه بریزن. بذار یک مثالی براتون بزنم. شما نزدیک شدن نوروز و سال نو رو در نظر بگیرید، بدون شک روی رفتار و حتی خلق و خوی مردم تأثیر میذاره. مردم خونه تکانی میکنن، سبزه و سمنو آماده میکنن، اگر توان مالیش رو داشته باشن برای بچه ها لباس نو میخرن. شور و شوقی در دل همه مردم هست، منتظرن به زودی سال نو از راه خواهد رسید. گاهی حاجی فیروز رو توی خیابون میبینید، صدای موسیقی و شادی همه جا رو پر کرده، همه در انتظارن تا سال نو بشه. حتی اگر تحویل سال در نیمه شب باشه، مردم بیدار می نشینن، منتظرن تا تحویل سال بشه، انتظار یک واقعه رو می کشن. اون چی که در زندگی روزمره روی میده در بعد معنوی هم حقیقت داره. خداوند در کلامش آینده رو به ما میگه تا بدونیم چه روی خواهد داد و منتظر و آماده اون باشیم و این آگاهی از بقای آینده باید روی زندگی و برنامه ها و تصمیم گیری های ما تأثیر بذاره. ما چون اطمینان داریم که کلام مطمئن انبیا در دستمونه، چون یقین داریم که خدای زنده همیشه وعده خودش رو در مورد آینده حفظ میکنه، بایستی در دریافت این حقایق به شکلی زندگی کنیم که شایسته است. یعنی آگاهی از آینده زندگی امروز و روزمره ما رو شکل بده. این آیات که در فصل 3 رساله دوم پتروس هست مربوط میشه به زمانی که خداوند ما عیسی مسیح برای بار دوم به جهان باز میگرده تا اون رو نابود کنه. از ما خواسته شده به عنوان یک ایماندار مسیحی منتظر وقوع آن باشیم، زیرا که کسی که وعده داده امینه و هرگز دروغ نمیگه. نبوت هایی که قبلا کرده خداوند همه به وقوع پیوسته، پس بدون شک این نبوت هم به حقیقت خواهد پیوست. کتاب مقدس در مورد آمدن مسیحای موعود به این جهان از همون ابتدای آفرینش وعده داده بود. از کتاب پیدایش ما نبوت رو داریم در مورد اون که خواهد اومد از نسل زن و سر شیطان رو خواهد کوبید. او به عنوان تنها نجات دهنده که روزی خواهد اومد و قوم رو رستگار می سازه به ایمانداران معرفی شده. ایمانداران عهد قدیم باید به اون مسیحایی که هنوز ندیده بودند ولی کلام خداوند و نبوت انبیا به اونها وعدش رو داده بود باید ایمان می داشتن و در سایه ایمانشون به اومدن مسیحا زندگی می کردن. و چنان که گفتم این موضوع خاص کتاب مقدس هست. تنها یک پیامبر راستین که از سوی خدای زنده فرستاده شده میتونه نبوت کنه، میتونه وقایع آینده رو از پیش اطلاع بده، زیرا خدای زنده و حقیقی خارج از زمانه، بر همه چیز آگاهه. وقایعی رو که در آینده روی میده بر پیامبرانش آشکار میسازه. این نبوت ها که در عهد قدیم هست به ویژه در مورد آمدن پسر یگان و مولود پدره. در نوشته های پیامبران راستین این نبوت ها بسیار زیاده. به عنوان مثال میکا محل دقیق تولدش رو به ایمانداران میگه. دقیقاً گفته شده که از چه خاندانی و در چه شهری مسیحا به دنیا میاد. از زمانی که اون مردانی که میان و ستاره رو دنبال میکنن و به دنبال یافتن پادشاه قوم هستن، وقتی که پیلاتوس سوال میکنه از رؤسای قوم که کجا به دنیا خواهد اومد، اونها دقیقاً میدونن زیرا کلام میکا رو در دست دارن. دقیقاً گفته شده که او از یک دختر باکره به دنیا میاد. اشعیا نبی 700 سال قبل از تولد خداوند ما اون رو در کتابش بیان میکنه. در فصل 9 اعلام میکنه که او در ناحیه جلیلیه خدمت خواهد کرد. زکریا یک پیامبر دیگه است، در فصل 9 کتابش در مورد ورود پیروزمندانه او سوار بر یک کره الاغ به اورشلیم نبوت میکنه و دقیقاً این نبوت ها مو به مو روی میده. جزئیات مرگ، مصلوب شدن، حتی در مزامیر داوود بهش اشاره شده. در مورد رستاخیزش پیامبران راستی نبوت کردن و جزئیاتی که به ایمانداران داده شده بسیار دقیقه. بعضی از مفسرین مسیحی کتاب اشعیا رو یک انجیل میدونن، چون اطلاعات بسیار دقیقی به ما داده شده. و این نبوت ها تعدادش زیاده، حتی در مورد کشته شدن نوزادان در زمان تولد خداوند ما و یا سفرش به مصر پیامبران بیان کردن، نبوت کردن، وقایعی که غیر ممکن بود کسی بتونه اونها رو حدس بزنه. صدها سال قبل از روی دادن اونها پیامبران راستین دقیقاً اونها رو پیشگویی میکنن. وقتی که میرسیم به عهد جدید میبینیم همه اینها روی داده و نگاه میکنیم به نوشته های عهد قدیم، مقایسه میکنیم، میبینیم دقیقاً آنچه که خداوند پیشگویی کرده، نبوت کرده، به وقوع پیوست. تنها کلامی که از سوی خدای زنده و حقیقی و نویسندگان اون تحت هدایت روح القدس هستن میتونن وقایع آینده رو پیشگویی کنن. شما در دیگر ادیان و مذاهب و حتی ادیانی که کتاب ظاهراً آسمانی دارن چنین پدیده ای رو ندارید. به عنوان مثال قرآن نه تنها قادر نیست هیچ واقعی رو در آینده پیشگویی کنه، بلکه اون چرا هم که خودش گفته در عرض 25 سال بارها نقض میکنه. میدونید حداقل 40 آیه وجود داره که آیات بعدی رو نقض و باطل میکنه. به عنوان مثال در ابتدای پایگیری اسلام اورشلیم قبله مسلمینه، چند سال بعد آیه نازل میشه قبله جهتش عوض میشه. پس اون آیات توسط هر فردی و یا هر فرشته‌ای به پیامبر اسلام رسیده توسط خدای زنده نبوده، زیرا خدای زنده و حقیقی از آینده آگاه، غیر ممکنه آیه ای رو بفرسته چند سال بعد اون رو نقض کنه. شما این مطلب رو در کتاب مقدس ندارید. کتابی که در عرض 1600 سال نوشته شده، هیچ یک از پیامبران نیومدن حرفای پیامبر قبلی رو نقض کنن. هر مرتبه اطلاعات بیشتر و جزئیات بیشتری به ما داده شده، مکاشفه پیشرونده است، مثل یک تصویر که خداوند بیشتر به جزئیات اون اضافه میکنه. و البته زمانی که خداوند نبوت میکنه از طریق پیامبرانش، این کار کاملا هدفمنده. به دلایل اون میتونیم اشاره کنیم. اولا نبوت ها به ما نشون میده که خدای زنده و حقیقی تمام وقایع این دنیا رو تحت کنترل خودش داره. هیچ چیزی به عنوان شانس و اتفاق روی نمیده. خداوند از زبان اون پیامبران راستین آشکار میسازه که در آینده چه روی خواهد داد. و هیچ نیروی در این جهان قادر نیست مانع روی دادن اون واقع بشه. بدون برو برگشت اون اتفاق روی میده. خداوند ما از زبان اشعیا نبی پیامبران باطل رو به چالش میکشه. در فصل 41 آیه 22 خداوند چنین میگه: آنچرا که واقع خواهد شد پیش آورده بر ما اعلام کنید. امروز امور نخستین را بگویید به ما تا در آنها تأمل کنیم و انجام آنها را بدانیم، یا امور آینده را به ما بشنوانید و آنچرا که پس از این میآید بیان کنید تا بدانیم که شما خدایانید. میگه شما حتی نمیدونید قبلت رو به کدوم طرف بذاری، نظرت عوض میشه، چگونه میتونی ادعا کنی که از سوی خدای زنده فرستاده شدی؟ نبوت‌های کتاب مقدس پس به ما یادآوری میکنه که خدای تسلیس تمام وقوع وقایع و رویدادهای آینده رو از قبل میدونه، بر اونها آگاهی داره، اونها رو کاملا تحت کنترل خودش داره، از لحظه آفرینش آدم در باغ عدن تا آمدن مسیحای موعود به بیت لحم و تا زمانی که دوباره برای بازگشت و مجازات این جهان بازگرده. دومن وقتی که نبوت ها رو میخونیم، اینا باید باعث اطمینان و تشویق ما ایمانداران بشه، زیرا ما میدونیم که خداوندمون اوضاع جهان رو تحت کنترلش داره. لذا اگر در شرایطی هستیم که به نظر میرسه که کلیسا ضعیف شده، به نظر میرسه دشمنان و خداوند همه چیز رو در دست دارن، میتونیم اطمینان داشته باشیم که علی رغم شرایطی که به نظر ما غیر ممکن میرسه، خداوند به وعده خودش عمل خواهد کرد. لذا ما باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم و در انجامش تنبلی نکنیم. انتظار و امید بازگشت خداوند عیسی مسیح باید باعث بشه که قوت قلب بگیریم و انجیل رو به گمگشتگان بشارت بدیم، اونها رو دعوت کنیم. این مثل همون مسئله میمونه که خداوند زد در فصل 19 لوقا و گفت یه شخصی به سرزمین دوری میره و به 10 نفر از غلامانش هر یک مبلغی رو میده و میگه با این بازگشت، با این تجارت کنی تا من بازگردم. و زمانی که باز میگرد از اونها بازخواست میکنه. به همین شکل ما که این انجیل به همون سپرده شده، این مژده نجات بخش رو، روزی باید پاسخگوی خداوند باشیم. پس وظیفه داریم و نباید تنبلی کنیم و باید دیگران رو هم فرا بخونیم. سوما، نبوت ها باعث میشه تا امید ما ایمانداران زیاد بشه. وقتی که میدونیم خداوند چی چیزی رو وعده داده، آرزو و اشتیاق ما همون بیشتر میشه. همون جوری که فرض کنید آمدن نوروز روی رفتار مردم تأثیر میذاره. به همین شکل امید بازگشت خداوند باید در ما شور و شوق ایجاد کنه. پولس به اهالی قرنتیه چنین میگه در اول قرنتیان فصل 1 آیه 7، به حدی که در هیچ بخششی ناقص نیستید و منتظر مکاشفه خداوند ما عیسی مسیح میباشید. اون ایمانداران در هیچ بخشش و تلاشی کمکاری نمی کردن و منتظر بازگشت خداوند بودن. چهارمن نبوت ها و آگاهی از آینده باید باعث تقویت و تشویق قدوسیت در ایمانداران میشه. باید زندگی ما رو متأثر بسازه. آیه 14 چنین میگه چون انتظار این چیزها را میکشید جد و جهد نمایید تا نزد او بی لکه و بی عیب در سلامتی یافت شوید. و در آیه 11 میگه پس چون همه اینها ذوب خواهند گردید شما چگونه مردمانی باید باشید در هر زندگی مقدس و دینداری. به علاوه همونجور که گفتیم نبوت ها و هشدارهای خداوند باید باعث بشه تا افراد بی ایمان توبه کنن. اینا هشداری است به گناهکاران و دعوتی از اونها تا بازگردن نزد خدای زنده. بنی آدم نیاز داره به این هشدارها. اغلب اوقات مردم فکر میکنن خدایی نیست و همین باعث میشه در گناه و شرارت خودشون غرق بشن. خدای زنده با صبر و بردباری گناهکاران رو تحمل میکنه تا شاید توبه کنن و بازگردن. اما آدمی صبر خداوند رو میذاره به حساب این که اصلا خدایی نیست، مجازاتی نیست، جزایی نیست و یا خداوند اصلا اهمیتی به شیوه زندگی انسان ها نمیده. انگار او هرگز شریران رو مجازات نمیکنه و پارسایان رو پاداش نمیده. و اگر زندگی آدمی بدون دغدغه و در آسایش و آرامش کامل باشه، اگر نون کافی سر سفره باشه و مشکلی نباشه، خدا رو فراموش میکنن. ولذا ضرورت داره تا جنگ ها و مصیبت ها و بلاها بر دنیا و بر سر مردم بیا تا شاید از خواب غفلت بیدار بشن، تا صدای دعوتش رو نشنیده نگیرن. این صدای دعوت از طریق هشدارهای کلام هست. زیرا این افراد با خودشون چنین میگن، میگن کجاست وعده آمدن او؟ زیرا از زمانی که پدران به خواب رفتند هر چیز و همین طوری که از ابتدای آفرینش بود باقی است. دنیا نابود نشده، به روالش ادامه میده، هیچ صاحبی نداره، وقایع اون رو کسی کنترل نمیکنه، خدایی نیست. در نتیجه نگران نباشه، بیاید همون جوری که دوست داریم زندگی کنیم. اما پتروس میگه خیر، خداوند زنده است و وارد عمل میشه. جهان قدیم رو مجازات کرد. دنیایی که آن وقت بود در آب غرق شده هلاک گشت. خیال نکنید که خدایی نیست و یا بی توجه به گناه آدمی و شرارت آدمی. چنین تصوری کاملا اشتباهه. خداوند یک بار این جهان رو به خاطر گناه و شرارتش با آب نابود ساخت. فسیل هایی که در جهان وجود داره، تغییرات جوی و جغرافیایی، همه دلایل و شواهدیه که اون رخداد تاریخی بود و نابودی جهان با آب یک واقعی تاریخی هست. بار دیگه این جهان مجازات و نابود خواهد شد، اما این بار نه با آب بلکه با آتش. اما آسمان و زمین الان به همان کلام برای آتش ذخیره شده و تا روز داوری و هلاکت مردم بیدین نگاه داشته شدند. و پتروس در ادامه این آیات توضیح میده که این واقعه یک بار خواهد بود. عناصر سوخته و از هم پاشیده خواهند شد، پس همه اینها ذوب خواهند شد. و بعد میگه با توجه به این حقایق، چون شما ایمانداران این کلام رو دارید و خداوند به شما این اطمینان رو داده، شما چگونه مردمانی باید باشید؟ شناخت و آگاهی از این حقایق باید روی زندگی و رفتار ما تأثیر بگذاره. و اگر مطابق اون چی که میدونیم حقیقت داره زندگی کنیم، اون وقت زندگیمون کاملا حکیمان است. کتاب مقدس به ما میگه که روز داوری و هلاکت مردم بیدین که خدای تثلیث رو باور ندارن، کسانی که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان نمیارن، از راه میرسه. همچنان که در زمان نوح بود. در زمان نوح جهان قدیم به خاطر شرارت و گناه انسان‌ها بود که نابود گشت. آدمی گناه ورزید وقتی که خداوند نگاه کردید تمام اندیشه های آدمی مرتبا گناه. خداوند به اونا هشدار داد. بنی آدم این هشدارها بدون توجه بود، به اونا اهمیتی نمیداد و به شرارت و گناهش ادامه میداد. سرانجام وقتی که خداوند دید گناه اونها زمین رو آلوده ساخته، اون رو کاملا نابود کرد. سیلابی از گناه بود که جان رو در خود گرفته بود و سیلابی از آب خداوند فرستاد تا اون گناه رو پاک کنه. روز خداوند هم که پتروس درش بینایی بهش اشاره میکنه چنین خواهد شد. این بار دنیا نه با آب بلکه با آتش پاک خواهد شد. حتی در شریعت موسی این مطالب رو خداوند به شکل تمثیلی بیان کرد. به عنوان مثال در شریعت موسی اگر ظرفی آلوده بود باید اون رو از آتش میگذروندن تا پاک بشه، تا به قوم نشون بده که خداوند تا چه حد از گناه نفرت داره. و نابودی این جهان با آتش سوزنده به همه اعلام میکنه که خدای قدوس حتی از جامعه‌ای که به گناه آلوده شده نفرت داره. در شریعت موسی اگر آشنا باشید، حتی اگر خانه‌ای درش جزام بود و اون خانه رو میگرفت و اون کاهن میومد و تشخیص میداد، باید اون خانه که ناپاک شده بود باید خراب میشد. اونجا دیگه قابل سکونت نبود. جهانی هم که به گناه آلوده شده توسط صاحب اون کاملا نابود خواهد شد. انتهای آیه 10 رسول خداوند چنین میگه: عناصر سوخته شده از هم خواهند پاشید و زمین و کارهایی که در آن است سوخته خواهد شد. هرچه که تمدن نامیده میشه، تمام چیزهایی که بشریت در طول سالها ساخته و بهش افتخار میکنه در یک چشم هم زدن خاکستر میشه. بناهای قدیمی، ساختمانهای بلند، مؤسسات، امامزاده ها با اون گنبدهای طلایی، مساجد قدیمی، معابد هندوها و هرچی که دست آدمی بر روی زمین بنا کرده بدل میشن به خاکستر. دریای از آتش همه چیز رو در خودش غرق میکنه. هرچی که قابل سوختن هست میسوزه و حتی سنگ و فلزات هم ذوب میشن. آسمان ها سوخته شده از هم خواهند پاشید و عناصر از حرارت گداخته خواهند کردید. البته شاید در زمان پتروس که این نامه رو نوشته بود تصور این برای مردم سخت بود، اما برای ما تصورش سخت نیست. با وجود بمب اتم و بمب هیدروژن و تأثیرات مخرب اون میتونیم حدس بزنیم که چه آتشی برپا خواهد شد. امروزه دانشمندان دریافتن که در شکافتن حتی یک اتم هم چه انرژی عظیمی وجود داره و آزاد میشه که قادر حتی یک شهر رو نابود کنه. اگر آدمی قادر اون انرژی رو آزاد کنه و به عنوان بمب ازش استفاده کنه، آزاد کردن اون انرژی توسط خدای زنده و آفریننده اونها چه کار آسانی هست. اما این دنیا با بمب اتم و جنگ هسته‌ای نابود نمیشه، بلکه خداوند با آتشی که میلیون ها بار قوی تر از هر بمب اتمی و هر بمب هیدروژنی است از این جهان دیدار میکنه. و نه تنها خداوند در کلامش به ما میگه که این واقعه روی میده، بلکه شواهدش رو هم حتی در همین جهان گذاشته تا شما بدونید و یقین پیدا کنید. شما میدونید که در دل زمین دریایی از مواد گداخته و مذاب وجود داره. به ندرت ممکنه یه آتش فشان روی بده و ذره ای از این آتش سوزنده رو مردم ببینن. حتی اگر زمین شناس ها هم به ما نمی گفتن که حرارت مرکز زمین حدود 6000 درجه است، یعنی به داغی سطح خورشید کاملا مایع مرکز زمین، حتی اگر اینو دانشمندان به ما نمی گفتن، باز هم ما باید ایمان می داشتیم که روزی با حرارت آتش این جهان ذوب می شه. یا خداوند اونو در کلامش به ما گفته. آیه 10: روز خداوند چون دوز در شب خواهد آمد که در آن آسمان ها به غرشی عظیم زائل خواهند شد. وقتی که هیچ کس انتظارش رو نداره، مثل وقتی که یک دزد وارد یک خونه میشه شبانه، صاحب خونه غافله، به خواب رفته. در زمان نوح هیچ کس انتظار طوفان و سیلاب رو نداشت. نوح رو و موعظه‌هاش رو تمسخر میکردن. وقتی برای شنیدن موعظه های اون نداشتن. به نوح میگفتن هر چیزی به همین طوری که از ابتدای آفرینش بود باقیست، طوفان کجا بود؟ خیال میکردن نوح عقلش رو از دست داده که داره در جایی که دور از دریاست کشتی میسازه. امروز هم مردم همین تصور رو دارن. اگر کلام خداوند و نبوت انبیاء راستین بهشون بگه که آسمان ها و زمین سوخته خواهد شد، هشدار رو نمیپذیرن، در عوض به زندگی گذشته و به گناهانشون ادامه میدن. همونجور که گفتیم هدف نبوت این است که به گناهکاران هشدار بده تا توبه کنن و دست از زندگی شرارتبار و گناه‌آلودشون بردارن. ولی بنی آدم اسیر گناهانش شده. اون تباهی ذاتیش به حدیه که تا ثانیه آخر هم این هشدارها اهمیتی نمیده. و اون بلا یک بار بر سرش میاد مثل یک دزد در تاریکی شب. بنی آدم علیه خداوند طغیان کرده، عاشق این دنیا و گناهانشه و هرچه به اون موعظه بشه این موعظه به تنهایی هیچ تأثیر روش نمیذاره. هرچقدر که واعظ از فن بیان برخوردار باشه، هرچه که این حقیقت رو تکرار کنه، مثل بزنه، فرزندان آدم گوش شنوا ندارن. گوشهاشون رو به روی شنیدن حقیقت کاملا بستن، دیدگانشون رو هم به روی واقعیت بستن، شواهد رو نمیخوان ببینن و بپذیرن و به شتاب به سوی هلاکت خودشون در حرکتن. 2000 سال از اون زمان میگذره که پتروس درباره بازگشت دوباره خداوند و نابودی دنیا پیشگویی کرده. علت این که خداوند هنوز باز نگشته، پتروس به ما میگه در آیه 9 خداوند در وعده خود تأخیر نمی نماید، چنان که بعضی تأخیر میپندارند، بلکه بر ما تحمل می نماید، چون نمی خواهد که کسی هلاک گردد بلکه همه به توبه گرایند. علتش اینه. و در این فاصله تاریخی، در این 2000 سال که خداوند صبر کرده و طغیان آدمی رو با بردباری تحمل کرده، میلیون ها نفر ایمان آوردن، از هر نژاد و قوم و قبیله و زمینی، تا در اون زمین و آسمان جدید ساکن گردن و با خدای قدوس سالک بشن، در اون دنیای تازهی که قادر متعال اون رو از خاکستر دنیای قدیم مثل یک ققنوس بیرون میاره، جایی که درش پارسایی ساکنه. هرچند که موعظه به تنهایی قادر به این کار نیست، هرچند که حماقت به نظر میرسه تا کسی رو مجاب کنه و دست از زندگی و گناهان گذشتش بشوره، اما روح مسیح این غیر ممکن رو ممکن میسازه. در طول تاریخ بی ایمان ترین افراد، شریر ترین افراد، بی خدا ترین افراد هم با قدرت روح القدس مجاب شدن و ایمان آوردن. و در آیه 11 رسول راستین و خداوند به شکل خیلی منطقی نتیجه گیری میکنه و چنین میگه: چون همه اینها ذوب خواهند گردید، شما چگونه مردمانی باید باشید در هر زندگی مقدس و دینداری؟ منظور پتروس چی است وقتی میگه اینها ذوب میشن و زندگی شما باید مقدس باشه؟ چه ربطی وجود داره بین دنیایی که با آتش کشیده میشه و زندگی مقدس؟ دوستان، وضعیت ما مسیحیان دقیقا شبیه زمان نوح قبل از طوفان. خداوند به او گفته بود قصد داره دنیا رو با آب نابود بسازه و او باید برای نجات خودش و خانوادش یک کشتی رو میساخت. نوح هیچ شکی در این زمینه نداشت. میدونست که یقینا این اتفاق روی میده. هر روز که بیدار میشد باید نجاتش رو با ترس و لرز به انجام میرسوند. وقتی که میومد از خونش بیرون دیگران رو میدید، بهشون میگفت اگر وارد اون کشتی نشید و در اون یافت نشوید، همگی شما هلاک میشید، هیچ راهی برای نجاتتون نیست. اما مردم هیچ اهمیتی نمیدادن. نوح میدید که اینا میرن دنبال کار و زندگی و پول در آوردن و ازدواج کردن و این برنامه ها هستن، به دنبال زمین و کشاورزی هم. این حرفا اهمیتی نمیدن، باور نمیکردن که این اتفاق روی میده. اگر مثل روح ایمان داشتند که چنین خواهد شد، تمام وقتشون رو صرف رسیدن به خواسته های دلشون نمی کردن. نوح مردم رو می دید با چه حرص و آزی پول جمع می کنن، زمین های بیشتری می خرن تا به داراییشون، به ملکشون، به میراثشون اضافه بشه. و بعد با خودش می گفت اگر اینها می دونستن که روزی حاصل همه زحمت هاشون در اون طوفان برباد میره، به این شکل حرص و آز نشون نمی دادن. اینقدر به دنبال مال دنیا نبودن. و علاوه نوح هر روز منتظر بود تا طوفان از راه برسه. 120 سال طول کشید. به آسمون نگاه میکرد، به ابرها، و از خودش میپرسید آیا امروز اون روزیه که طوفان شروع میشه؟ پس هر روز نوح آماده بود. این شکلی که ما مسیحیان باید هر روز به دیده نوح به دنیا نگاه کنیم. باید به دیگران بگیم که اگر در مسیح یافت نشوند، هلاکت ابدی در انتظارشون. و اگر واقعا ایمان داشته باشیم به کلام خداوند که این زمین و کارهایی که درش هست سوخته خواهد شد، دیگه همه دل مشغولی ها، همه آرزوها و امیدهای ما برای این دنیا نیست. نمیخوام این دنیا رو جای بهتری برای خودمون بسازیم، خونه بزرگتری داشته باشیم، آسایش بیشتری داشته باشیم. همه فکر ذکرمون نیست که بگذارید بخوریم و بنوشیم و شاد باشیم. زندگیمون عوض میشه. خونه هایی که میسازیم بر روی شن زمانه نیست که بر باد میره، بلکه زندگیمون بر اون روی اون صخره بنا میکنیم، بر روی خداوندمون عیسی مسیح. شما به عنوان یک ایماندار میدونید که چیزهای دیدنی ماندگار نیستن، بلکه چیزهای نادیدنی هن که ماندگارن، ابدی هن. چیزهای دیدنی مثل رویاست، مثل سرابه، عناصری هن که از حرارت گداخته میشن و روزی خاکستر میشن. لذا نباید مثل مردم دنیا به اونها دل ببندیم. دنیا رو نباید دوست داشته باشیم. شما اگر برای چیزهای نادیدنی زندگی کنید، چیزهایی که ماندنی هستن، اون وقت مردم این دنیا ممکنه شما رو تمسخر کنن، ممکنه فکر کنن شما یه فرد احمقی هستی. مهم نیست، بذار به این شیء فکر کنن. شما باید از میان اونها خارج بشید و چیزهای ناپاک رو لمس نکنید، زیرا شما یک قوم برگزیده هستید که شیشانی شاهانه، امتی مقدس، قوم خاص خدای زنده. دید شما باید به دنیا به این شکل باشه. روزی این جهان تماماً به آتش کشیده میشه. صبوری خداوند به پایان میرسه. وقتی که آخرین برگزیدگان خداوند وارد ملکوت شدن، مثل روزی که نوح و خانوادش وارد کشتی شدن و در اون بسته شد، طوفان یک باره و بیخبر از راه رسید، و همین شکل آسمان به غرشی عظیم زائل خواهد شد. خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح دوباره به این جهان باز خواهد گشت، اما نه مثل بار اول، نه با رحمت و فروتنی. نمیاد تا نجات بده و ببخشه یا محبت کنه و شفا بده، بلکه تا غضب خدای زنده رو بر گناهان و گناهکاران این دنیا نازل سازه. اون میاد تا جهان رو قضاوت کنه. و او پادشاه ما مسیحیانه. به زودی باز میگرده تا شما رو و نجات شما رو به کمال برسونه. پس با توجه به این حقایق شما چگونه مردمانی باید باشید؟ عنوان شهروندان ملکوت خداوند، آیا ما به پادشاه خودمون خیانت میکنیم؟ پادشاه ما دشمنی داره. این دنیا دشمن اوست. چگونه میتونیم با دشمن خداوند دوستی داشته باشیم؟ و به ما اطلاع داده شده که این جهان کنونی که درش ساکن هستیم روزی با آتش نابود میشه. و شما در سایه این حقایق باید چه زندگی مقدس و دیندارانه ای داشته باشید. دوستان عزیز، اگر خداوند ما عیسی مسیح شما رو نجات داده و فیض نجات بخش به شما رسیده، اون فیض باید شما رو مقدس بسازه. اما اگر شما خودتون رو مسیحی میدونید و هنوز مثل بچه مسلمان ها دروغ میگید، هنوز نام خدا رو بیهوده بر زبان میارید، هنوز دیگران رو فریب میدید، سر مردم کلاه میذارید، هنوز گناهانی رو مرتکب میشید که مردم این دنیا عاشقشون هستن، دوستان باید دعا کنید تا خداوند شما رو از این وضعیت نجات بده. اگر نشونه اصلی زندگی شما قدوسیت نیست و براش تلاش نمی کنید، اگر هنوز رابطه شما با گناه و خواسته های دلتون عوض نشده، اگر هنوز به شکل عادتی و بی توجه گناه می کنید، وجدانتون هم ناراحت نمی شه، لذت می برید از گناه، اینا دلیل قویی هست که شما یکی از فرزندان خدای قدوس نیستی. شما هنوز یکی از فرزندان سرکش هستید که تحت غضبشه و نیاز دارید به فیض خداوند تا شما رو نجات بده و مقدس سازه و شما رو از درون عوض کنه. اما اگر نجات یافتید و واقعا مسیحی شدید، اگر ایمان دارید که کتاب مقدس کلام خدای زنده است و چیزی به غیر از حقیقت درش نیست. خداوند به شما میگه که این زمین و آسمان روزی زائل میشن و در این فاصله تنها وظیفه‌ای که شما دارید اینه که پادشاه خودتون رو خدمت کنید. باید خادمین خداوند و خادمین دیگر انسان‌ها باشید. در مورد چنین افرادی مکتوبه که از اکنون خوشحالند، یعنی سعادتمند هستند، مردگانی که در خداوند میمیرند. این مکاشفه 14 آیه 13 است. دقت کنید، مردگانی که در خداوند میمیرند. این افراد مثل مرده ها هستند، یعنی نسبت به این جهان مردن. نسبت به این جهان و هرچی که درش هست مرده محسوب میشن. و بعد یوحنا در ادامه اون آیه چنین میگه، بلی تا از زحمات خود آسایش یابند و اعمال ایشان از به ایشان میرسد. باید به این شکل زندگی کنید. نسبت به این دنیا مرده و در تلاش و در زحمت برای گسترش ملکوت خداوند. و اگر به زندگی مبشرین مسیحی نگاه کنید، میبینید که همه اونها به این شکل زندگی کردن. یکی از اونها جان وزلی از یکی از مبشرین انگلیس در قرنهای گذشته و ایشون یک تکه کلامی داشت و این میگفت، من اگر بدونم که فردا خواهم مرد، اگر به من خبر بدن فردا میمیرم، من دقیقا همون کاری میکنم که امروز برایش برنامه ریختم. یعنی سر فلان ساعت فردا بیدار میشم، سر فلان ساعت کلام خداوند رو میخونم، دعا میکنم، سر فلان ساعت توی کلیسا هستم موعظه میکنم و پایان روزم که رسید با دعا و نیایش میرم توی رخت خوابم. برنامه‌م عوض نمیشه. اگر زندگی نامش رو بخونید و یا خاطراتش رو، میبینید که دقیقا به همین شکل زندگی کرد. نسبت به این دنیا مرده بود و فقط در پی گسترش و بشارت دادن ملکوت خداوند بود و سرانجام هم از زحماتش آسایش یافته و وارد آرامی خداوند شد. از همونجوری که گفتم دوستان عزیز، اطلاع از وقایع آینده دید ما رو نسبت به زندگی باید شکل بده. شما میدونید که نوروز از راه خواهد رسید. بدون شک میرید خرید میکنید، لباس نو میگیرید، سبزه میکارید، آماده میشید، انتظارش رو میکشید. پتروس میگه با توجه به این حقایق، ای محبوبان، چون انتظار این چیزها را میکشید، جد و جهد نمایید تا نزد او بی عیب و بی لکه در سلامتی یافت شوید. یقین داشته باشید که خداوند ما دوباره باز میگرده. پیامبران راستین در عهد قدیم نبوت کرده بودند که او خواهد آمد، از پیش خبرش رو به قوم داده بودند و او سرانجام این جان اومد. به ما ایمانداران عهد جدید هم اطلاع داده شده که پادشاه ما باز خواهد گشت. حتی جزئیات اون به ما داده شده. پولس رسول در اول تسالونیکان فصل 4 آیه 16 چنین میگه، زیرا خود خداوند با صدا و با صدای رئیس فرشتگان و با شیپور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست، آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها روبوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. در روز دوستان عزیز، کسانی که ایماندار هستند، خداوند اونها را از این جهان بر می‌داره و اگر شما جز ایمانداران نباشید با اون عناصر سوخته خواهید شد. اگر به این مطالب ایمان دارید، چه زندگی مقدسی باید داشته باشید. باید دلمون رو از حرص و آز و زیاد خواهی پاک کنید. باید به دیگران محبت کنید. باید اون انتقام و کینه‌جویی و بدخواهی و خشونت رو از دلمون بیرون کنید. هیچ بدخواهی نسبت به مردم توی دلمون نباشه. باید از هر نوع گناه و ناپاکی بیزار باشیم. دوستان عزیز، گناه موضوع کوچیکی نیست که مسلمین خیال میکنن و اون رو شرعی ساختن. خدای قدوس از گناه بیزاره. به خاطر گناه بود که این دنیا رو نابود کرد و این جهانی که اکنون آلوده شده با آتش اون رو پاک میسازه. گناه مثل یک جزام میمونه، باید از اون فراری باشیم. دعا کنیم تا روح القدس گناه رو در وجود ما نابود بسازه، تمایلات گناه آلود رو در دل ما بسوزونه و از بین ببره. و اگر زندگی مقدس و خداپسندانه‌ای داشته باشیم، وقتی که خداوند ما عیسی مسیح به این جهان بازگرده، مثل مردم این دنیا، مثل گناهکاران نیستیم که ترس وجودمون رو بگیره. آرزو نمی کنیم تا کوها ما رو پنهان سازن و یا صخره ها بر ما فرود بیان. هراس وجودمون نمی گیره. حاصل عمرمون برباد نمی ره، بلکه کاملا در امان خواهیم بود. ما انتظار بازگشت پادشاه و نجات دهنده خودمون رو می کشیم، در سایه این حقیقت زندگی می کنیم و مردم این دنیا، افراد بی ایمان، به خرید و فروش، به تجارت، به پول در آوردن، از ثروت اندوزی و لذت گذرانی ادامه میدن، هشدارهای خداوند رو نادیده میگیرن تا زمانی که خداوند شبانه و ناغافل از راه میرسه و تمام امیدها، آرزوها، دستاوردهای زندگیشون رو برباد میده. هرچرا که ساختن، برای زحمت کشیدن، بیدارخوابی کشیدن، یک بار از دست میدن. برای ما مسیحیان اون روز روز نجات خواهد بود، اما باید انتظار اون روز بکشیم، روزی که این جهان مطابق وعده خدای زنده با آتش کشیده خواهد شد. و چون انتظار این روز رو داریم، جد و جهد می نماییم تا نزد او بی لکه و بی عیب و در صلح و سلامتی یافت شویم. یعنی زندگیمون مقدس و دور از دنیاویگرایی خواهد بود. مونه در شما که هنوز قدرت خداوند رو تجربه نکردید و فقط نامی از مسیح بودن رو یدک می کشید، هنوز گناه کردن براتون عادت هست، ازش لذت می برید، به آیه 15 دقت کنید. صبوری خداوند ما را نجات بدانید. یعنی خداوند با صبر و بردباری شما رو تحمل کرده، جونتون رو نگرفته. برای خداوند خیلی کار ساده‌ای بود و می دونید از بارها از مرگ نجات یافتید. تا نجات پیدا کنید، صبوری خداوند ما را نجات بدانید. نه به این حسابی که مجازاتی در کار نیست، خدایی نیست، بلکه ایمان داشته باشید که خشم و غضب خداوند علیه گناه چنان شدیده که این دنیا رو خواهد سوزانید، لذا از میانش بیرون بیاید، توبه کنید، به پسر یگانه مولود پدر ایمان بیارید، از او بخواهید تا به شما حیات بده، این دل تازه رو بده تا از گناه و این دنیا نفرت پیدا کنید، تا ریشه گناه در درونتون سوزانده بشه و دعا کنید همین امروز خداوند شما رو نجات بده تا شما هم مثل دیگر ایمانداران نام قدوس او رو جلال بدید.